الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه اللهم صل على محمد وعلى
سيما بقية الله في العالمين واللعن على رداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در فرمایش مرحوم سوهانی بود که ایشون بر اساس دو تا نظر صحبت کردن، یکی تضاد رو بررسی کردن بر نظر خودشون که حقیقت حکم رو بعث اعتباری منتظر از انشاء بدایع جعل دایی گرفتن، مطلب دومشون این بود که تضاد رو اومدن بررسی کنن بر اساس نظریه امثال محقق عراقی یا آقای بروجردی که حقیقت حکم رو اراده و کراهت میدونن. یه نکته رو من قبلش بگم والد تتمه تبلیغ بیان ایشون بشه. ببینید بنابراین که ما حقیقت حکم رو بعث و زجر اعتباری بدونیم، تو عالم اعتبار مهمسوانی فهمدن تضادی نیست، اما بنابراین که حقیقت حکم رو اراده و کراهت بدونیم چی میشه قضیه؟ ما یادتون بوده باشه اومدیم گفتیم که ما اراده تشریعی رو برخلاف فرمایش مرحوم سوهانی قبول داریم، اما اراده تشریعی که ما میگیم با اراده تشریعی که این بزرگوارا میگفتن فرق میکنه. مثل آقای بروجرد این اراده تشریعی که میگفتن همون اراده حقیقیه بود، اعتباریه که نبودش که. اراده تشریعی که ما گفتیم توی مرحله حقیقت حکم هست، بازم حقیقت حکم گفتیم نیست، اما وقتی یه حکمی از ناحیه حق تعالی جعل میشه اراده تشریعی بهش تعلق میگیره. اراده تشریعیه اعتباریه به مراد به ذاتی که این مراد به ذات حکم جعلی اعتباریه تو عالم تشریعی، این اراده تشریعی اراده اعتباریه بود، اما اراده که تشریعیه که اینا قائل بودن که اراده اعتباریه نبود که، اراده رو به معنی خواستن که راحت رو به معنی حقیقی خودش میگرفتن. لذا این مسئله که مرحوم سوهانی فهمن تضاد در عالم اعتبار نیست دیگه مشمول این قسمت بحث نمیشه. اینا ما باید توجه داشته باشیم اینا اراده رو چجور تفسیر کردن. ما داریم بر مبنای اینایی حرف میزنیم که اراده رو یک صفت خارجیه میدونن، نه اراده رو یک نوع اراده تشریعیه بگیرن مثل وجود اعتباری که ما گفتیم حقم همینه. لذا وقتی مرحوم سوهانی با این رو بر اساس مبنای اینا دارن صحبت میکنن، به نظر یه مقدار دستشون چیه؟ باید بسته تر باشه. دستشون باید بسته تر باشه. و اینجا اومدن گفتن که ما اراده رو دو تا حیث باید نظر بگیریم، یکی حیثیت خود این صفت که در نفس ایجاد میشه که از این حیث حرفشون رو گفتیم واقعا هم درسته، نفس وسعت داره و میتونه ارادات و کراهات متعدده رو در درون خودش چیه؟ قبول بکنه، ارادات و کراهات متعدده. یکی از جهت متعلق بود. وقتی داشتیم این مطلب رو تطبیق میکردیم یه اشکالی مرحوم اصفهانی هم کردن که دیروز این صحبتش شد، اشکالی رو مرحوم اصفهانی مطرح کردن و جواب دادن، لایقالی بود که لایقال این بود که ارادات متعدده، به این بحث ما رسیدیم که توضیح میدادیم سامنه نگم، ارادات متعدده به امور متعدده تعلق پیدا می کند، لا به امر واحد، به متعلق واحد دیگه ارادات متعدده قبول نمیشه ما تصویرش بکنیم. یعنی کنده رو بحث آوردن تو متعلق، گفتن این ارادات متعدده که شما گفتید در نفس وجود پیدا میکنه، ما این ارادات متعدده رو چیه؟ ما قبول داریم ارادات متعدده رو، در صورتی که اصطلاح متعلقاشون امور متعدده باشه، اراده به امری، اراده به امری دیگر، کراهت به امری، کراهت از امری دیگر، اینو فهمیدن ما قبول داریم، اما به امر واحد قبول نداریم. این فهمش اینو بود. مرحوم اصفهانی فهمیدن متعلق اراده مشخص فرده، تضاد در حقیقته. صحبتی که اینجا مرحوم اصفهانی فرمودن متعلق رو اجنبی از حقیقت دونستن. من فقط یه نکته ای تو ذهنش دوباره عرض کنم، دیروزم خدمتتون عرض کردم. ببینید متعلق وقتی مشخص فرد شد، به تعبیری متعلق در اراده از باب اینکه مشخص فرد میشه تمام شخصیت فرد، من مثالش رو عرض کنم تو باب علم و معلومه به ذات. علم به چی تعلق میگیره؟ به معلومه به ذات، کاری به معلومه لرز هم نداره. علم ارادم همجور، ارادم به مراد به ذات. علم به معلومه به ذات تعلق میگیره، اون صورت علمیه معلومه به ذات رو شما بهش میگید علم. چرا؟ از جهت اتحاد علم و معلومه به ذات. اون دو تا حقیقتی که به اصطلاح با هم دیگه اینا تضاد داشتن، خودشون تعبیر میکنن فوجودان من حقیقت واحده متماثلان و وجودان من حقیقت این بینه و مقایت البعد و اختلاف متضادان. ما میخوایم اینو نکته رو عرض کنیم که این متعلق باعث تشخص همون وجود فردی میشه که وجودان من حقیقتن حقیقتن که بینه و مقایت البعد و اختلاف، این وجودانشون چجوری به وجود میاد؟ این وجودن، وجود اراده و وجود کراهت چجوری به وجود میاد؟ این اراده به یک متعلقی که همون مراد به ذات تعلق پیدا میکنه و این مراد به ذات میشه عین اراده، اتحاد با اراده داره، تشخص به این اراده میده. لذا این دو تا وجود بین هما با غایت بود، بین ارادهی که به امری تعلق گرفت و کراهتی که به همین امر اگر بخواد تعلق بگیره غایت بود، دو تا فردن، دو تا وجودن از اراده و کراهتی که بین هما غایت البود. پس ما بیایم اینو چجوری حلش بکنیم؟ تو عالم اعتبارم که نیستش، که مسئله عالم اعتبارم نیست که دستمون بازتر باشه. با کسایی داریم صحبت میکنیم که حقیقت و حکم رو اراده میگیرن که صفت خارجی است. ما به همون جواب اکتفا میکنیم، میگیم که آقا متعلقا عنوان و دو تاست. به این جواب دیگه از این مسئله فارغ میشیم. بازم من عرض کردم فکر بکنین اگر به ذهن اومد که این مسئله متعلق رفتی و اون حقیقت نداره، باز ببینید مثلا تقریرش بکنیم چه جوری که درست باشه. به نظر من هرچی فکر کردم بازم دیدم که به نظر این متعلق خلاصه اینجا مثل متعلق در باب علمه، متعلق در باب اراده. در باب علم، علم با صورت معلومه به ذات متحده. معلومه به ذات رو بهش میگیم صورت علمیه، بهش میگیم علم، اتحاد علم و معلومه به ذات. وقتی که اتحاد داره، یعنی این متعلق طرف اضافه عین چی میشه؟ تو باب علم و باب اراده عین همون علم میشه، این جمع عین همون اراده میشه، یعنی عین همون وجود حقیقت میشه.
درست.
درست. ببینید احسن این فهم شما خیلی خوبه. ببینید اما اون فعل غیر مراد به غیره، درسته؟ در علم و در اراده اون اتحاد بین علم و معلوم به ذاته، نه معلوم به الارض. معلوم به الارض هم مسلم با علم متعدده، یا در اراده مراد بالعرض مسلم با اراده متعدده. اما مراد به ذات چی؟ الان صحبت سر اینه که اونی که طرف تعلق اراده است، خود مرحوم اصفهانی هم فرمودن جاهای دیگر، یا طرف تعلق علمه، اون به ذات هست، یعنی اون صورت علمیه هست. یعنی در علم ما علم به یه شیء خارجی داریم، طرف اضافه رو ابتدا میگن مثلا فرض کنید من علم به این فرش دارم، علم به این کتاب دارم، طرف اضافه این کتابه. اما بعد میگن ما یه معلومه بالعرضی داریم، یه معلومه به ذات داریم. اونی که تو خارجه معلومه بالعرضه، اون نمیتونه متحده با علم باشه، اما معلومه به ذاتی هست که با اون معلومه به ذاتش یکیه. فعل غیر هم از این هست که واقعا فعل غیره، حتی فعل حق تعالی از این هست که فعل حق تعالی است، فعل هر فاعل مریدی که اراده داره میکنه، از این هست که فعلش این معلومه بالعرضه. اما یه معلومه به ذات، یه مراد به ذات هم داریم. اون مراد به ذات طرف تعلق اراده است، چون اون مراد به الارض تو اینجا هنوز ایجاد نشده. مراد به الارض اصلا ایجاد نشده، چه فعل حق باشه چه فعل دیگری باشه مختلف با اون اراده. اما در مراد به ذات هست، مراد به ذات یک صورت علمیه ای از اون مراد به الارض.
به نظر من که اتحاد هست، یعنی وحدت نیست. ما به نظر من که اراده با اگر چنین مدام به ذات باشه یه چیز نیست که اگر صد داریم با اون تشخص بده
احسن هم که تشخص بده کار تمومه
تشخص هم حتی بده بازم باعث نمیشه اینا با هم یکی به وحدت ایجاد نمیشه.
ببینید وحدت همون اتحاده متا اتحاد انهایی داره وحدت با اتحاد دوتا مقوله نیست
وحدت یعنی یکی باشن ولی دو یکی نیست حقیقتا دو
ببینید اتحاد هم
من دوتا و شما بخواد در خارج این حال با هم تصور بود دوتا میشه تصور از
تو ببینید درست صفت اراده از جهت مفهومی صفت علم با صفت معلوم به ذات فرق داره، صفت اراده هم با اون فرق داره، اما وجودن ما داریم میگیم، یعنی وجودن اون اراده با معلوم با مراد به ذات علم و معلوم به ذات ولو مفهوما متغیرن، مفهوم علمی هم دیگه ایه طبق فرمایش شما، مفهوم معلوم به ذات هم دیگه ایه، اما در وجودشون چیه؟ طرف اضافه با اون وجود یک نحو اتحادی داره که میگن تشخصش به اونه، نحو اتحاد داره که تشخصش به اونه. و خلاصت الکلام میشم شما اگر خواستید اراده و کراهت رو بگید، دو تا فرد اراده و کراهت با هم زدن چجوری میگید زدن؟ چجوری جمع میشه اجتماعش که میخواد بگید زدن محاله؟ بعد طرف واحدی داشته باشد، اگر اراده به یک چیزی تعلق گرفت در همون زمان با حفظ تمام وحدات زمانیه دوباره کراهتی به همون متعلق تعلق گرفت، اینا رو ما میان میگیم چیه؟ میگیم زده. اینا اینجا ظاهرا همین محقق میشه، این دو فرد یه فردی وجودی از اراده وجودی از کراهت متعلق هم متعلق واحد، این مسئله پیش میاد. علاز ظاهر چون امور اعتباری هم نیست مشکل داریم، چاره نداریم که بگیم متعلق چیه؟ دوتاست. بازم فکر کنید اگر به نظرتون بیاد برای دفع این اشکال فرماش مرحوم اصفهانی روش تمرکز کنید باز ما در خدمت هستیم. بله
چی اون امر خیلی ظریف پای شاه آبادی من نظر اون طرف بود همین جای شاه آبادی تصویر این اشکال شده
تو کدوم با
همین شما هم
ها بعد شما هم حالا بس بحث بعد آقای مسئله شما هم رو نگه حرف جدایی باز خصوصیات زیاد هستش که تونجا اون اشکال این بود که المبعد لا یکون مقربا اونو فهمیده بودن که ما اون حالا جواب میدیم انشالله سر جا خودش. اون یعنی مثل آقای شهابادی هم این فرماش مرحوم اصفهانی رو قبول دارن، یعنی اعلام بعد مرحوم اصفهانی دیگه حرف تضاد رو تو احکام خلاصه ازش دست برداشتن. جز اینا الان ما رو مبنای کسایی داریم صحبت میکنیم که داریم میگیم علل مبنا، خود مرحوم اصفهانی هم میفهمن علل مبنا، بنابراین که ما اراده و کراهت بدونیم حقیقت حکم رو، بنابراین مبنا، نه بنابراین که بگیم حکم حقیقتش اعتباریه. مرحوم اصفهانی فهمیدن حکم اعتباری، آقای خویی هم تبعیت کردن، ولیکن بنابر مبنای که حکم رو حق اراده بدونیم و کراهت بدونیم، بنابراین مبنا میخوای مشکل رو حل کنیم، لذا مجبوریم بنابراین مبنا به نظر اینجور برسیم که تعدد رو متعلق اراده در نظر بگیریم. بله ببینید حیثیتی که حیثیتی که دوتا بوده باشه باز این اراده و کراهت جدا نمی کنه، چون اراده یک صفت یک کراهت هم یک صفت. شما درسته که از حیثیت دیگه ای به این متعلق مثلا فرض کنید که میگید مصلحت داره، که مصلحتش درسته این هست، واقعا مصلحت وجود داره توی متعلق، از یک حیث دیگه مفسده وجود داره، اما اراده و کراهت صفتیه که تعلق به این شی میگیره، تو اینجا مشکل میشه. یعنی مولا هم بخواد هم کراهت داشته باشه این یه مقدار مشکلش میکنه، این قضیه است که مشکلش کرده. علی ای حال درسته حیثیت بعضی مسائل حل میکنه، تو مسئله متعلق تو خود متعلق خارجی تو مسئله و مفسده داشتن این مسئله رو حل میکنه، قبول درسته بله، ولیکن علی ای حال اون چیزی که هستش اینه که الان ما فرض کردیم اراده به یک متعلق داره تعلق میگیره، کراهت هم به یک متعلق، ما داریم مسئله رو چجوری حل میکنیم؟ به همین فرمایش که شما میفرمایید، ما داریم میگیم مرحوم به مرحوم اصفهانی که اون حیثیتی که شما تو ذهنتون هست، ما میگیم این حیثیت منشأ شده که دو تا عنوان میشه، این حیثیت همینه که ما داریم میگیم مشکل بر اساسش حل بکنید، یعنی وقتی حیثیت دو تا شد اراده به یه چیز دیگه تعلق گرفته، متعلقش جداست که راحت هم یه چیز دیگه تعلق گرفته، حیثیت باعث میشه که متعلق دو تا بشه همون حیثیت شد. اما اگر ما اومدیم متعلق واقعا یکی گرفتیم حیثیت رو ما دخیل نکردیم تو مسئله. حیثیت خیلی جا مشکل ما رو حل میکنه. ما مسلم قاله، اما الان رو مبنای بله قاله به جواز اجتماعی بعد بنابر مبنای خودشون درسته. الان ما صحبت ما سر اینه، مرحوم اصفهانی میخوان بنابر مبنای قالین به اراده، قالین به این که حقیقت حکم اراده است، بنابراین مبنا حل کنن. ما میگیم بنابراین مبنا هم حل میشه این اشکال، اما اون حیثیت منشأ میشه که ما بیایم بگیم این شیء واحدی که هم مصلحت داشت و هم مفسده داشت، این شیء واحدی که دو حیثیت داشت، فعلش میتونست به یک حیثیتی صلات باشه به یک حیثیتی غصب، این دو تا حیثیت باعث شدن که دو تا متعلق درست بشه. صلات بشه یک حیثیت در این فعل، غصب هم بشه حیثیتی دیگه در این فعل. امر شارع به این یکی حیثیت خورده، پس به متعلق واحد نخورده. غصبم نهی شارع به این یکی حیثیت خورده، زجر شارع به اون حیثیت غصبی خورده، پس متعلق میشه دوتا. یعنی اون حیثیت که شما میفرمایید، ما از همون رو اومدیم جلو مسئله رو حلش کنیم. یعنی میخوام بگیم تضاد نیست. چرا؟ چون دوتا حیثیت بود. وقتی دوتا حیثیت بود متعلق واحد نیست. امر رفته روی حیثیت، نهی رفته روی حیثیت، پس متعلق واحد نیست. ما چرا داریم میگیم متعلق دوتاست؟ از کجا متعلق دوتا کردیم؟ ما داریم همین رو میگیم بهتون، میگیم مثلا الان اگر متعلق یکی بشه مشکل پیدا میکنیم ما، نمیتونیم. یعنی من هرچی فکر کردم نتونستم. باز شما فکر کنیم، اما اگر متعلق دوتا بکنیم که واقعا هم دوتاست، چون دوتا حیثیت بوده و امر به اون حیثیت خورده، نهی هم به اون حیثیت خورده، حالا این اجتماع، اما واقعا متعلق اراده اون حیثیت بود، حیثیت صلاتی بود. متعلق کراهت هم چی بود؟ حیثیت غصبی بود. حیثیت غصبی و حیثیت کراهی، کراهت، دو تا متعلق، دو تا مراد به ذاتن که اجتماع وجودن در یک امر واحد، اجتماع وجودن در فعل واحد، اما دو تا حیثیت هم. ما داریم همین رو جواب میدیم، گفتیم که مسلم قطعا دوتاست. چرا؟ اراده شارع قطعا متعلقش چه مراد به ذات؟ مراد به ذاتش صلات بوده. اونجا هم کراهت، اون مکروه به ذاتش چیه؟ غصبه. این با سر تو نظر از این که اینا تو وجود خارج در مقام امتصال در یک وجود موجود میشن یا در دو وجود، کاری تو مقام جعل نداریم. ما به این مسئله، ما کاری تو مقام جعل به این مسئله نداریم. پس وقتی دو تا حیثیته، این حیث مراد به ذات متعلقه، نه مراد به العرض. درسته؟ مراد به العرض که محل تعلق اراده نیستش. که وقتی ما گفتیم، ببخشید من تعبیر رو اینجوری باید بگم، مراد به العرض مقدم مفهوم اراده نیست، نه بگم متعلقش، متعلقش هست، منطقه اونی که مقوم مفهوم اراده است، مقوم مفهوم علمه، اون چیه؟ معلومه به ذاته. در اراده شما خود اراده اگر خواهد وجود داشته باشه تلفش باید باشه، درسته؟ در اراده باید تلفش باشه. تلفش چیه؟ اگر مراد بالعرض خارجی رو خواستید تلف بگیرید، اشکال پیش میاد که مراد بالعرض که هنوز ایجاد نشده، مراد بالعرض هنوز ایجاد نشده. پس چیه که این مفهوم اراده دوامش به اونه؟ این کدوم متعلقه؟ مراد به ذات. لذا مرحوم اصفهانی هم اومدن به همین صورت حل کردن، گفتن که اون وجودی که متعلق حکم شارع بود وجود حقیقی خارجی نبود، وجود فرضی بود، چون وجود حقیقی خارجی نیست. خب این همین هم الان تو اینجا هم هست، مراد بالعرض که تو خارج محقق نشده، که اونی که تو خارج محقق نشده نمیتونه طرف اضافه اراده ای باشه که این ارادهش الان موجوده، چون اراده بدون طرف موجود نیست. پس مراد به ذاته. مراد به ذات چیه؟ حیثیت صلاته. با صرف نظر از این که تو خارج چجوری انطباق پیدا میکنه، با صرف نظر از این خصوصیت، ببینید. حالا من الان یه نکته رو عرض کنم. فعلا مرحوم اصفهانی میفهمن بنابر این که حقیقت حکم اراده بدونه، بنابر این که حقیقت حکم اراده باشه، بنابر این ما میخوام ببینیم دو تا ضدین هستن یا نه. حالا ما این مبنا رو که حقیقت حکم اراده است رو قبول میکنیم، نمیخوایم عیناً جواب طبق فرمایششون بدیم، ولی ظاهرا آقای بروجردی مسئله علم و معلوم ذات رو قبول داشتن. اصلا آقای بروجردی حرفی داشتن، اینو آقای آسد جلالاشون یه بار نقل کردن برام، فرمودن که من پرسیدم ازشون، گفتن خود آقای بروجردی مسئله پیش اومده بود تو مسائل اعتقادی بود، صحبت کردن گفتن که علم، اولا فهمدن ارجاع دادن حل مسئله رو به مرحوم علامه آشتیانی، خودشون حرف کرد چونشون محرر آقای بروجردی بود، فهمدن مسئله رو ارجاع دادن، مسئله اعتقادی بود، گفتن که برید از خدمت های طباطبایی بپرسید و ایشون حرف دادن. بعد هم فهمدن در باب اراده هم قائل شدن اراده به نظر ما همون علم بود، اراده حق تعالی است که صحبت میکنیم که اراده هایش رو صفات ذاتی و صفات فعلی، اینو نقل میکردن ازشون، گفتن اراده همون علمه. البته ما این حرف قبول نداریم، اما تو اصولا نقل شده این قول، ما هم تو بحث ارزم بزرگتون که همین بحث اراده که بعدم پیش میاد طلب و اراده، اینو مطرح کردیم بحثشو. بعضیا اراده رو علم میدونن، تو این بحث بعد مطرح میشه که آیا اراده جز صفات ذات یا صفات فعل، بحثش هم شدید میشه، خیلی قوی میشه بین علام. بعضیا میان میگن اراده صفات ذات مثل مرحوم اصفهانی، بعضی از بزرگان قائل به اینه، مقابل محدثین قائل میشن که اراده صفات فعل، مرحوم علامه هم اراده رو معنایی میکنن که صفات فعل بشه، چون تلاوت هم داریم به اون معنایی که اراده شده، فهمن اگر صفات ذات باشه این اشکال اعتقادی پیش میاد، شرک اعتقادی، حضرت اعتقادی، مرحوم علامه هم اونو تقویت میکنن. ما اینجا جمع کردیم بین حرف مرحوم هاشم حسین اصفهانی و فرمایش علامه، گفتیم اراده به همون معنای اراده که باشه دو جور معنا میتونیم بکنیمش، به یک معنا اراده برگشته به حب پیدا میکنه، اراده معنی خواستن، کسی کسی رو دوست داره تعبیر خواستن به کار میره، میخوادش، این اراده به معنی محبت صفات ذاتی است، اراده به اون معنایی که الله فرمودن اون صفات فعلی است، این حالا بعد میرسیم بهش. اما اراده اگر به معنای علم بوده باشه، همین بحثی که الان میگم که اراده رو معنی علم بکنیم، خصوصیات علم رو پیدا میکنه، علم محل تعلقش معلوم به العرض نیست، یعنی مضاف الیه معلوم به العرض نیست، معلوم به ذات، معلوم به ذات. علاز ظاهر طبق مبنای آقای بروجردی که بگیریم، باید رو این مسئله اینجور جواب بدیم، بگیم آقا اراده رو شما همون علم میدونید، ما همون علم نمیدونیم، اما مثل علم میدونیم، در این که این اراده طرف اضافش چیه؟ مراد به ذاته. شما که اراده رو علم دونستید، مسلماً در این طرف اضافش معلوم به ذاته، معلوم به العرض نیست. این علاز ظاهر طبق مبنای بروجردی هم حرف ظاهرا جواب باید این جواب باشه، یعنی به نظر اینجور میاد، چون بحث اراده مسئله مشکل میشه برای ما و حتی عراقی آی بروجردی و عجز اعلام اینو قائل هم برحال، به نظر میشه که متعلق و همون حیثی بگیم، بگیم آقا متعلق حیثیت صلاته، اراده به صلات تعلق گرفته، کراهت شادن به قصد تعلق گرفته، حالا تو خارج این مکلف مد نماز و رفت تو زمین قصبی خوند، یه امر جداییه، تو محل تعلق اراده، اراده به چی تعلق گرفته؟ به صلات، به مراد به ذاتی که حیثیت صلات بود، به مکروه به ذاتی که حیثیت قصد بود، این در اون مقام اشکالی پیدا نمیشه. حالا ظاهر تضاد دو بعد حلش بکنی به این بیان، حالا بازم شما روش فکر کنید. مرحوم اصفهانی بحث و بعدی رو نهی از عبادت مصداق اشتراب نهی نیست، اون حال بحثش میرسیم انشاءالله، اون قید این مسئله است، اونجا دیگه اراده و کراهات متعدده نیست، ممکنی یه عبادتی مثل صلات همون عبادت یک مورد نهی شاره قرار بگیره تو موارد خاصه، اون حکمش جداست. الان ما اجتماع انوانه اینو میخواهیم، یعنی سواد شما همه دلید اون فرق بکنه با مسئله اجتماع امر نهی. اگر واقعا از همین قبیل بوده باشه که الان تو بحث اجتماع امر نهی داریم، اراده و کراهتی بوده باشه، مسلم حیثیت خورده تو بحث اراده کرد، مسلم حیثیت خورده و به اون حیثیت شده متعلق جدا شدن، اراده از کراهت جدا شده. بله ببینید صلات افراد متعدد داره، مثلا صلات همون اولی که محبوب شده برای حائض نبوده، چون صلات محبوبیتش این اوامر شارع به تعداد مکلفین انحلال پیدا میکنن، درسته؟ وقتی که شما انحلالش میدید میدید شامل فرد حائض نمیشه، یا صلات بدعت مثل صلات تراویح شامل نمیشه، یعنی طبیعت از همون اول محبوبیت روی سری از افراد صلات نیومده. پس این هم بحث دیگه ایه، غیر این بحثه، دو زائنوانه این دیگه نیست بحث ما اصلا، نه اینکه حیثیت متعدد باشه مثل بحث ما مثل قصب و صلات. بعد مرحوم اصفهانی این مسئله رو مطرح میکنه، این از جهت مسئله خود صفت اراده. بعد میرن سراغ مسئله متعلق، از جهت متعلق سه تا بیان میارن که تأکید کنن که اون امر خارجی متعلق نیست، اینو هی تأکید میخوان بکنن. بیان اولشون میفهمن سه تا وجه داریم که متعلق رو میخوان مشخص کنیم که چیه. وجه اولشون اینه که فهمن شوق مطلقی وجود پیدا نمیتونه بکنه، پس اون چه که متعلقه این باید کجا باشه؟ در افق نفس بوده باشه، یعنی متعلق اراده نمیتونه امر خارجی بوده باشه که مراده به ذات و شما بگیرید امر خارجی، نه اون مراده به الارضه. تعبیرشون اینه میفهمن چون شوق مطلق که موجود نمیشه، باید شوق طرف اضافه داشته باشه، متشخص میشه به متعلقش، اینم تصریح میکنن تشخص این شوق به متعلق خودشه. تشخص خیلی نکته خیلی مهمیه، با این کلمه تشخص شوق به متعلق این خیلی مهمه، همونی که ما ازش استفاده کردیم تو جواب مرحوم اصفهانی که متعلق این تمام شخصیت اون میشه. برای همین فهمان نمیتونه خارج از افق نفس بوده باشه، و الا این اراده صفت نفسانیگست، متعلقش هم باید امر نفسانی باشه، یعنی همون مراد به ذات. اگر بخواد متعلقش امر خارجی بشه، به بیانی که مرحوم اصفهانی جاهای مختلفی دارن میگن یا یلزم خارجیت نفس یا نفسیت موافق خارج، و هر دو محاله، یا لازم میاد که این اراده نفسانی امر خارجی باشه که قائمه به اون امر خارجیه که این محال اراده جو صفات نفسه، یا لازم میاد این چیز خارجی یه امر نفسانی باشه که اینم محال نفس با خارج دوتاست. پس بعد بگیم اون مراد به ذاته، اونی که تو خارج هست و هنوز هم محقق نشده، هنوز انجامش ندادیم. شوق مطلق هم که نمیشه، شوق مطلق بدون تعلق متعلق که پیدا نمیشه که. پس شوق مطلق که همون اراده است، شوق اکید که همون اراده است، این شوق اکید مطلقش بدون متعلق که نمیشه که. همجوری من یه شوقی دارم نمیدونم به کی، اینجوری نمیشه، یه چیزی باید باشه ولو یه متعلق باید داشته باشه ولو ندونه این متعلق کیه، درسته یا نه؟ یعنی فوقش اینه که باید متعلقش رو نشناسه، اما این که بگه متعلق نداره این که نمیشه که، باید متعلق رو داشته باشه که تا تشخص پیدا کنه. شوق مطلقی منظورشونه، یعنی میگن بدون طرف اضافه که نمیشه که، طرف اضافش هم خارجی نمیتونه بوده باشه. چرا؟ چون اراده صفت نفسانیه، خارجیش دیگه ای هستن، یه مبوده جداییه، پس بعد طرف اضافش امر نفسانی باشه. این بیان اولشون از باب این که اراده صفت نفسانیه است، مراد بالعرض در خارجه، پس مراد بالعرض نمیتونه طرف اضافه بوده باشه، بعد مراد به ذات طرف اضافه بوده باشه. این بیان اولشون. بیان دومشون میفهمن بعث و مبدع این بعث که اراده تشریعی است، اینا هر دو موجودن اما فعل موجود نیست، فعل خارجی نیست. میفهمن پس چطور میشه که این اراده که تحقق داره طرف اضافه یه چیزی باشه که نیست، پس طرف اراده باید یه چیزی باشه که هست، چون میگیم وجود اراده به طرف اضافه شه. خب اونی که تو خارج بود اون مراده به ذات که نیستش که، فعل خارجی بود مراد به ذات، وجود نداره اصلا، چیزی که وجود نداره نمیتونه طرف تعلق اراده‌ای بوده باشه که هست. ببینید دو تا حیثیت بوده با اون بچه قبلی فرق میکنه، تو بچه قبلی میگفتن طرف اضافه اگر خارجی بوده باشه خارجیت داره، الان دارن میگن اصلا طرف اضافه‌ای که تو خارجی نیست. تو بحث قبلی بر فرض این که بوده باشه طرف اضافه، برفرض که بوده باشه میگفتن طرف اضافه اراده نفسانی نمیتونه اون چیزی باشه که تو خارجه، برفرض بوده باشه و برفرض که بوده باشه نمیشه، چرا؟ چون خارجیت داره، بعد طرف اضافه اراده چون اراده صفت نفسانیه اونم نفسانی بوده باشه، یعنی مراد به ذات باشه. تو بچه دوبار مثلا میگن تو خارج چیزی نیست که ما بگیم طرف اضافه است، چون هنوز موجود نشده. پس باید دوباره به بیان دومیشون بفهمن که مراد به ذات در درون خود نفس متعلق اراده باشه، همون وجود فرضیه عنوانی، همون وجود فرضیه رو دارن میگن، میگن ایشون باز. بحث سومشون میفهمن طبیعت شوق به ما هو شوق این تعلق پیدا میکنه به یک چیزی که از یک حیث بوده باشه از یه حیث نبوده باشه. اگر از همه جهات بوده باشه که انسان نمیخوادش، اگر از همه جهات بوده باشه میشه تحصیل حاصل. میگن از یک جهتی بوده باشه یعنی چی؟ از اینکه یک تصویری ازش داره، یه وجود فرضی ازش داره، از این حیث هست، یک وجود تصویری داره که اینو میخوادش، یه تصویری ازش داره اما خارجیتشو نداره. اینم تعبیر ایشون، خارجیت نداره اما یک تصویری داره، یک فرضی داره. پس بنابراین میخوان بگن اون امر خارجی طرف تعلق این اراده نیست. اینم از این تمام کلام محقق اصفهانی که میخواستن این فرض و تقدیر رو بیان کنن. انصافا هم حرفشون خیلی خوبه، فقط عرض کردم که این مسئله متعلق اراده شما دوباره یه تعمدی بکنیم ببینید اونی که تو ذهن ما میاد درست هست یا نه. نظریه سوم نظریه آقای خوییه که حالا وقت نمیشه من فقط یه اشاره میکنم. نظریه سوم اینه که مرحوم آقای خویی هم به تبع محقق اصفهانی مسئله تضاد رو قبول فرمودن، فرمودن که این تضاد نیست، ملا اصل له در احکام شرعیه، چون حکم شرعیشون هم امر اعتباری دونستن. البته من یه نکته فقط عرض بکنم، مرحوم آقای خویی یک ببینید وقتی که وارد مبنای محقق اصفهانی شدن از یک حیث مبنا رو قبول کردن اعتباریت رو، اما بعد دوباره تو حقیقت حکم ملاحظه فرمودید حکم رو اومدن مرکب از اعتبار و ابراز دونستن، ما این حرفشون رو قبول نکردیم اونجا. حکم رو مرمای خوبی مرکب از اعتبار و ابراز دونستن، گفتیم نه فقط وجود اعتباریه، ابراز میشه ابراز و حکم، حکم مرکب از اون اعتبار و ابراز نیست. منطقه خویی چون به هر حال اینجا فعلا اون جنبه اعتباریتش دارن تأکید میکنن، میفهمن که در احکام تضادی نداریم چون عالم اعتبار خفیف المعنی است به قول مرحوم اصفهانی، پس مانعی از اینکه یک چیزی رو ما اعتبار وجوب روش بیاریم و اعتبار حرمت روش بیاریم نیست، هیچ مانعی نداره تو عالم اعتبار، واقعا هم همین هست، واقعا این اشکالی در عالم اعتبار نداره، وجوب روی چیز میاریم حرمت هم روش میاریم. مزاده به قول ایشون مال موجودات خارجی است، اینم میگیم قبوله درسته، و توی عالم اعتبار هیچ واقعیتی ما ادا اعتبار و معتبر ما نداریم، مزاده مال امور خارجی است. روی این اساس میگن فرمان که در عالم اعتبار تضادی بین وجود شی و حرمت شی نیست، این فرمایش ایشون درست. بعد میفهمن مزاده از دو ناحیه است، یکی از ناحیه مبدأ، یکی از ناحیه منتهی، یعنی فهمن از این دو ناحیه ما مشکل تضاد رو داریم. میگیم از ناحیه مبدأ چجوریه؟ میفهمن ما میگیم که طبق نظر عدلیه وجوب کاشف از محبوبیت میکنه و حرمت کاشف از مبغوضیت، و مبغوضیت و محبوبیت مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه در متعلق خارجی اینا با هم دیگه مشکل داره جمعشون و باعث میشن که مزاده بین وجوب و حرمت بلعرض و بلمجاز پیش بیاد. تعبیرشون اینه، فعل مزاده بین الوجوب و الحرمت انما هی بلعرض و بلمجاز، یعنی خودشون واقعا مزاده نداشتن، مزاده مال چی بود؟ مال اون محبوبیت و مفسده، محبوبیت و مبغوضیت، مال اون مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه ای بود که تو متعلق خارج بود، این دو تا با هم جمع نمیشن، این فرمایششون، این دو تا با هم دیگه جمع نمیشن. بعد یکی هم در ناحیه منتها، در ناحیه منتها هم ایشون فرمایششون اینه اجتماع این به اصطلاح امر و این نهی در عالم خارج در مقام امتثال مستلزم یک مشکلیه، مستلزم اینه که شارع تکلیف به محال کرده، تکلیف به محال شده در اینجا، تکلیف به محالم محاله، از حکیم محاله، شاره تکلیف محال نمی کنه، شاره بیاد بگه که این نماز رو بخون این کار رسم هم انجام نده، منم تو زمین رسمی گیر کردم، چی میشه آخرش؟ تکلیف به محال دیگه، تکلیف به محال در شارع حکیم جایز نیست. ما هم جواب میدیم از این فرمایششون. به نظر میاد که اینجا تو این هیچ کدوم از این دوتا مقام اشکال وجود نداره. از ناحیه این مبدعی که فرمودن هیچ مانعی نداره که مصلحت و مفسده تو یک شیء بوده باشه، تو فعل خارجی از یک کس مصلحت داشته باشه، از یک کس مفسده بوده باشه. واقعا هم همین جوره. یک شخصی در ضمن اینکه داره غصب میکنه یک کار خیلی هم داره انجام میده، شارع این دوتا مفسده و مصلحت رو گاهی با هم میسنجه، لزام یا آقا چون اون مصلحت اولاست تو حتی انجامم بده، مفسده واقعا وجود داشته، آقا من دارم میرم تو زمین یکیس دیگه دارم لگد مار میکنم چیزش از بین میبره، حالا حتما مفسده و نباید غصب بوده باشه. مفسده غصب یه وقتی به اینه که شما میگید که آقا بدون اجازه رفتی تو زمین آقا، درسته؟ اصلا یه وقت فرض کنید قدم گذاشتن تو این زمین خراب میکرد این زمین رو، درسته یا نه؟ اصلا مفسدش هم تکمینی بود، اما شما برای حفظ جان یک شخصی، یا حفظ جانش هم نیست، برای اینکه این بنده خدا مثلا دستش قطع نشه یه ضرر خیلی شدیدی نمینه، مجبور میشید میدونید تو این زمینه کشاورزی لگد مال میکنید، این محصولات ایشون رو اینو ورش میدارید و بعد میدونید میاد بیرون میبریدش بیمارستان. خب این فعل شما که داشتید نجات میدادید یک شخص رو، این فعل شما چی بود؟ لامصلحت بود. در این حال همین فعلی که داشتید لامفسده بود، مفسده از یه حیثه، مصلحت از یه حیثه دیگه. مصلحت غلبه میکنه گاهی وقتا، وقتی غلبه کرد شارع چی میگه؟ شارع میگه این کار انجام بده. مفسده هست من حکم به حرمت نمی کنم، میگم حرمتش بر تو منجز نیست. ببینید به خاطر اهمیت در مسئله تزاهم، شما چطور تو مسئله تزاهم مصلحت و مفسده رو تو متعلق هر دو رو تصویر کردید، گفتید مصلحت اهم بود؟ خود شما تو مسئله تزاهم قبول کردید این مطلب رو، هم مصلحت تو متعلق هست تو این فعل خارجی، هم مفسده است، تزاهم شده. چطور تو تزاهم قبول کردی؟ خب اینجا هم باید قبول کنید. از حیث مبدا مصلحت و مفسده میتونه تو شیء واحد باشه، مفسده واقعا خارجی است. حالا من مثال لگد خود شدن این محصولاتشو میگم، اصلا خود نفس غصب اینو مفسده است، طرف راضی نبوده گفت آقا کس پا تو زمین من نذاره، اما نمیشه، این داره از دنیا میره یا داره مثلا یه ضرر شدیدی به این بچه وارد میشه یا خطری هست اصلا برای این بچه. مصلحت چیه؟ اولاست، مصلحت حفظ نفس محترمه. شما این مفسده رو مرتکب میشید، فعل شما در این حال که مفسده است، مفسده داره، در این حال اونم راضی نیست مثلا، یا مثلا اموالش داره از بین میره، زمینش داره مثلا، محصولاتی که شاورد جد میبینه، شما میرید اون بچه رو نجات میدید. یعنی مصلحت و مفسده جمع میشه. چطور تو باب تزاهم گفتیم میشه؟ تو اینجا هم هست واقعا، مصلحت و مفسده هر دو وجود داره. پس تضاد در ناحیه مبدا رو نباید قائل بشید، اما تضاد در ناحیه امتثال. فقط من این نکته رو بگم دیگه، بحث این قلای خویم ختم میشه برای وقت گذشته. ببینید تکلیف به محال فرق داره با این مسئله شما. من تکلیف به محال یعنی چه؟ این چیزی که شما قدرت بهش ندارید، تکلیف کردن به امر محال، اینو ما قبول داریم. محال هم مسئله ما مستاق تکلیف به محال نیست، دو تا تکلیفه، نه یه تکلیف به محال. ببینید تکلیف به محال معناش اینه یه تکلیف داریم به امر محال تعلق گرفته، این بله نمیشه. شارع تکلیف به اونچه که محاله نمیکنه. در مسئله ما دو تا تکلیفه به متعلقاشون که هر دو مقدوره، هر دو مقدوره، منتها دو تا تکلیفه، نه تکلیف به محال. تکلیف به محال فرق داره اصلا با این مسئله ما، اصلا موضوع هم با مسئله ما فرق داره. تکلیف به محال یه چیزه، دو تا تکلیف با هم جمع بشه این دو تا یه حرف دیگه ایه. ما بحثمون الان در دو تکلیف به محال اصلا نیست، اینجا دو تا تکلیف متعلق، هر تکلیفی هم مقدوره. یه دونه تکلیف به امر محال نیست، تکلیف محال یعنی یه تکلیفی کرده شاره که متعلق این تکلیف چیه؟ امر محاله. اینجا اصلا یه تکلیف ما نداریم، دو تا تکلیف داریم، هر دو هم متعلقشون مقدوره. انما کلام که در اینها با هم دیگه جمع میشن یا جمع نمیشن، چون مکلف در مقام امتثال قدرت بر امتثال کلیه ما نداره، این غیر مسئله تکلیف محاله. مکلف این که بخواد هر دور امتثال بکنه قدرت نداره، این غیر این مسئله، این نباید خط بشه با تکلیف محال. تکلیف محال نمیشه، اون تکلیف به محاله. مسئله ما الان جمع بین تکلیفین اینه که مکلف قدرت برش نداره، نه تکلیف به محاله. به تعبیری حالا ایشون میخواستن بگن، بعد میگفتن که امتصال و تکلیفین محال، نه تکلیف به محال. این هم
بله
نیست. دو تا تکلیفه، هر کدوم هم موقع ببین اینا اگر حیثیت ها رو قاطی کردیم بعد نتیجه غلط
میگیریم. این نگاه
عالم انتظار چاره داشته، ما هم داریم، ببینیم ما هم داریم. حالا من اونو جوابش رو میدم، میتونم اون یه حرف دیگه ایه. ما الان صحبت سر اینه که اصلا این مسئله ربطی به تکلیف به محال نداره. اون اشکالی که تو مسئله مقام امتصال هست رو که میدونیم باید حلش بکنیم، اونم اینجوری حلش میکنیم. بعد حالا اجمالا خدمتتون عرض میکنم اون یه اشکال جدایه. ما در مقام امتصال اگر شخص و دست و پاشو گرفتن و انداختنش تو زمین غصبی، اگر ناچار شده تو زمین غصبیه، خب این بند خدا چی میگه خودش؟ یا آقا من تو این لا تغصب به اختیار خودم نیست، پس این لا تغصب به اختیار خودش نبود. این از این. اگر مندوهه داشته به اختیار خودش بوده، پس شارع بهش نگفته حتما این فرد رو تو اینجا انجام بده. ببین اگر بدون اختیار بوده اون هیچ، اگه به سوء اختیار خودش رفته تو زمین غصبی، پس شارع دو تا تکلیفی نیاورده که امتصالش محال باشه، این خودش به سوء اختیارش خودش اونجا گیر انداخت. ببینید پس باز به شارع بر نمیگرده. اما اگر بدون اختیار انداختنش مسلما اون تکلیف نه برداشته میشه. ببینید الان من کامل بگم میدونم باشه دیگه. ببینید به هر حال دو تا فصلی خارج نبود، فصل هر دو تا جواب
فرض سومی هم به این معنا
نه، فرض سوم نداره دیگه. ببینید الان این که عرض کردم
یه
باشه
من باید
تو مورد سوء اختیار فرمایید دیگه.
نه
در هر دو صورت سوء اون صورتی گفتم مسئله حله. اگر بدون اختیار اینو برداشتن انداختن تو نماز نه زمین غصبی، چه اختیار اگر کسی اختیار نداره، چه زیر وقت باشه چه سه وقت باشه، میدونم
ولی نماز قضا میشه.
باشه
ما دیگه دادم باعث بود که من راضی نیستم بزنم نماز وقت خدا بود نماز وقت که باید نماز تمام داد
دوست.
حالا اینجا چطور با این سوء انداختن میشه؟
درست نه، من فرض این که بتونه خارج بشه رو شما میفرمایید، چون فرض خروج از زمین غصبی واقعا یه حکمیه. آیا شارع بهش اجازه میده که اینجا نماز بخونه یا نه؟ بعضی از فقها اینجا میگن در حال خروج نماز رو بخونه، اون یه حرف جداییه. بس یعنی به هر حال این عملش دیگه خروجه، به عنوان خروج از زمین غصبیه که داره انجام میده، اون یه حرف جداییه. در حال خروج نماز بخونه. ببینید مسئله ما الان اینه که دارم خدمتتون عرض میکنم. پس بنابراین از ناحیه شارع اینو تو محظور قرار ندادتش، شاره کسی تو محضور قرار نداده، تکلیفش از اون نایه مشخصه. این مسئله رو ما باید حلش باید بکنیم. شاره اینه تو محضور قرار نداده، اگه بدون اختیار الان تو یه جای غصبیه تکلیفی نداره. اگر میتونه خارج بشه، خب باید خارج بشه تو زمین، واجب برش خارج بشه از زمین غصبی. تو زمین حرکتی که داره خارج میشه اون چیه؟ تو زمینش واجبش هم انجام میده. اگر از اولم به سوء اختیار خودشو اینجا وارد کرد، باز شارع اونو تو این مسئله ننداخته. پس علی حال تو مسئله ما تکلیف به محال که نیست، چون هر دو تا دو تا تکلیف بوده که هر دو متعلقشون مقدور بوده، پس تکلیف به محال نیست. دو تا تکلیفه که اشکال پیش اومده که امتصال این دو تا تکلیف با هم دیگه نمیشه، این اشکاله که اونم راه حل داده است گردن. پس فعلا ما تو جوابای خودی داریم اینو میگیم، تکلیف بالمحال نیست، دو تا تکلیفه که امتصالشون با هم دیگه چیه؟ نمیشه. خب شارع اینجا هم راه حل گذاشته حتما. اون حل اون مسئله غیر این مسئله است که بگیم این تکلیف بالمحاله. شارع تو مورد سوء اختیار و مورد عدم اختیار اینا رو فرق گذاشته، اونم راه حل داره. پس بنابراین اجمالا فقط خواستیم اینو عرض بکنیم که حالا آدم نهایتش هم اینو ما میخواییم بگیم، اگر کسی طبق راه حل شارع عمل نکرد، تو جواب فرمایش شما اگر کسی طبق فرمایش شارع عمل نکرد، اصلا زمین قصبی گفت بیرون نمیخوام برم، من دونو بدون سوء اختیار انداختن یا با سوء اختیار انداختن، حالا میخوام نمازم هم جلو کنم، میخوام قصبم انجام بدم. این مسئله ببینید شارع او رو تو محضور قرار نداده، خودش به سوء اختیارش رفته، یا اینکه انداختنش تو اونجا میتونه خارج بشه اما میگه خارج نمیشه. اینو میخوام بفرمایید، اینجا شارع تو محضور قرارش نداده، خودش میخواد اینجا نماز رو بخونه، حالا این نماز درست هست یا نه، این الان محل کلام ماست، این تکلیف بالمحال نیست. این هم نیست که شارع دوتا تکلیفی رو بر این کرده باشه که امتصالش چی باشه، امکان نداشته باشه بر این شرط. این هم حتی نیست، یعنی محضورات اینجا پیش نمیاد حتی در مقام امتصال. حالا به هر حال تکلیف به محال هم از ناحیه حکیم جایز نیست، ولی که ما گفتیم که مسئله ما تکلیف به محال نداریم، در مسئله ما تکلیف به محال نداریم، اینجا دو تا تکلیف متعلقاشون هم هر دو مقدوره، جمعش هم بعدا میکنیم تو مقام انتصال، بس مشکلی که ایشون فهمیدن نیست. ان شاء الله.